موافق کرده، یاد تو هستم و عشق من عمیق‌تر میشه، مسیر من به سمت تو داره دقیق‌تر میشه. همیشه از تو دور شدم، حالم و عبری کرده آرامشم، به یاد تو همیشه برمیگرده، حرفای تو برای من شنیدنی تر میشه. معجزه حضور تو قابل باور میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جانا، روایت شهید مدافع حرم محرم ترک. به قلم منصوره قنادیان. گوینده رویا فلاحی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
فصل ششم، ازدواج. از مسئول تالار زیتون واقع در اتوبان افسریه برای 26 بهمن نوبت گرفتند. یکی دو شب قبل عروسی جشن حنابندان گرفتند. محرم به مادرش گفته بود کادوی من به فهیمه جداست، خودم میدم، شما هرچی خودتون دوست دارین بگیرین. چند روزی بود فهیمه به او مشکوک شده بود، ولی آنقدر سرگرم کارهایش بود که فرصت نمیکرد چیزی بپرسد. روز جشن درست همان موقعی که سینی حنا را آوردند، محرم پیش همه مهمانها پاکتی از جیبش درآورد و جلوی فهیمه گرفت، غافلگیرش کرد. فهیمه تا پاکت را باز کرد گل از گلش شکفت، خندید و کشدار گفت وای محرم. داخلش دو بلیت رفت و برگشت به مشهد به تاریخ 27 بهمن بود، یک روز بعد از عروسیشان. بهتر از این نمیشد. محرم به قولش عمل کرد. اولین سفری که بعد از عروسی می رفتند مشهد بود. آخر شب عروسی ماشین عروس با آن همه گل و روبان گاز و بنزین قاطی کرد و خراب شد. هیوندای دوگانه سوز قدیمی جلوی چشم همه مهمان ها خاموش شد. به همین سادگی. محرم با لباس دامادی آمد بیرون. هر کاری کردند روشن نشد. با موهای به هم ریخته و کمی با عصبانیت طول ماشین را می رفت و بر می گشت. محمد و چند تا از بچه محل‌ها که ماشین پشتیشان بودن اذیتش میکردن. یکی میگفت بیاین با موتور برین، یکی دیگه از بچه ها میگفت بیاین با ماشین یخچال داره من برین. محلشان نمیگذاشت، ترافیک شده بود، ماشین ها بوق میزدند، هول شده بود. آن شب هیچ کس نفهمید چه شد که بالاخره ماشین روشن شد. صبح عروسی سر راه فرودگاه رفتند خانه مادر محرم تا خداحافظی کنند. مادرش از شب عروسی حالش بد بود. محرم بین بقیه پسرهایش چیز دیگری بود. انگار محرم مثل دختر نداشته‌اش بود. دل کندن از او برایش سخت بود. سری توی سرها داشت. داخل حیات همدیگر را بغل کردند. هم محرم گریه می کرد، هم مادرش. آنقدر به او وابسته بود که تا 6 ماه بعد از عروسی رخت خواب محرم را هر شب پهن و صبح جمع می کرد. هنوز باور نکرده بود که محرم زن گرفته. به خانهشان که می آمد اصرار می کرد یک شب اینجا بمان. محرم نیت کرده بود زندگیشان را از مشهد شروع کنند. روز اول دم غروب که هوا رو به تاریکی بود، هر دو روبروی گنبد نشستند. چشم دوختند به حرم و تمام حرفهایشان را به هم زدند و سنگهایشان را وا کندند. بعد بلند شدند و دوش به دوش هم وارد حرم شدند. زیارتنامه خواندن کنار محرم بیشتر می چسبید. دست روی سینه می گذاشت، سرش را پایین می انداخت و سلام می داد. فهیمه از گوشه چشمش اشکهای محرم را می دید. بی صدا و به پهنای صورت اشک می ریخت. فهیمه هم گریه اش می گرفت. در دل خدا را شکر می کرد. چند روزی که در مشهد بودند، هم هتلی هایشان فهمیده بودند که محرم و فهیمه تازه عروس و دامادند. حرکات و سکنات محرم آنها را لو داده بود. چند باری هم به بازار رفتند و محرم برای تک تک افراد خانوادهش و خانواده فهیمه سوغاتی خرید. اصرار میکرد به همان قیمتی که او برای مادرش خرید کرده، فهیمه هم برای مادرش خرید کند. فرق نمیگذاشت. حواسش به همه چیز بود. تمام تلاشش را میکرد تا به فهیمه خوش بگذرد. خیلی به او توجه میکرد. به بهترین رستوران میرفتند و بهترین خریدها را میکردند. به جا ابراز علاقه میکرد و به وقتش هم حواسش بود فهیمه کم و کسری نداشته باشد. فهیمه این را خوب میفهمید و برایش لذت بخش بود. آن سفر مشهد برای دوتایشان دیگر تکرار نشد. از مشهد که برگشتند، رسماً زندگی مشترکشان شروع شد. به فهیمه گفته بود، از سر کار که میام همه کارا تعطیل. فقط کنارم بشین. غذا پختن، ظرف شستن و جمع جور کردن باشه برای بعد. برای همین، فهیمه بعد از ظهر قبل از اینکه محرم برسد، زیر غذایش رو خاموش میکرد و از آشپزخانه میامد بیرون. آماده میشد و منتظر زنگ محرم میماند. سر ساعت همیشگی پشت در ورودی می ایستاد. صدای کلید محرم که می آمد در را باز می کرد و می رفت استقبالش. تا محرم آبی به دست رویش بزند می رفت آشپزخانه سری به غذا می زد. دریجه فر را وارسی می کرد و چای می ریخت و سینی به دست می آمد می نشست کنار محرم جلوی تلویزیون. گاهی هم می رفت آشپزخانه و می گفت تو چایی تو بخوری بر می گردم. ولی دم گاز تا رویش را برمیگردان می دید محرم کنارش ایستاده و نگاهش به قابلمه است. تونتون از فهیمه پرسید خب؟ چه خبر؟ غذا چی داریم تو فر چیه؟ می پرسید در قابلمه را برمی داشت و ناخنک می زد. از آن طرف فهیمه که دوست داشت همه هنرنمایی هایش را سر سفره نشان دهد آهسته می زد روی دست محرم و می گفت دندون جگر بذار الان میارم. همیشه خدا دل محرم برای غذا ضعف می رفت. فهیمه هم هر روز تا جایی که میشد غذاهای جدید و جور و جور درست میکرد. غذاها را در ظرفهای مخصوص مهمان میکشید، تزیین میکرد و خیلی قشنگ روی سفره میچید. محرم تا غذاها را در سفره میدید چشمانش گرد میشد و میگفت به به، یعنی همه اینا رو میتونم بخورم؟ نمازهایشان را به جماعت میخواندند. محرم جلو میایستاد و فهیمه پشت سرش. بعد از نماز فهیمه بلند می شد تا چای بریزد یا به کارهایش برسد، ولی محرم قرآن می خواند. بیشتر وقتها هم با هم می خواندند. هر هفته شبهای جمعه می رفتند زیارت شاه عبدالعظیم علیه السلام. قرارهایشان هم جایی پشت حرم امامزاده طاهر علیه السلام بود. هر وقت که فهیمه می رسید می دید محرم زودتر رسیده و نماز می خواند. بیکار نمی نشست یا قرآن میخواند یا نماز. شنونده خوبی برای حرفهای فهیمه بود. با جان و دل گوش میداد. فهیمه همیشه میگفت کاش خواهر داشتم و حرفامو بهش میزدم. محرم میگفت خب به من بگو، فکر کن من خواهرتم. به خانه که میرسید اگر خسته هم بود، چون میدانست فهیمه از صبح منتظر او بوده و دوست دارد با او حرف بزند، میگذاشت فهیمه تمام حرفایش را بزند. گاهی تا اذان صبح حرف میزدند بدون اینکه متوجه زمان شوند. فصل هفتم، گل روز. از همان ماهای اول دوست داشت زودتر بچه دار شوند. آن هم یک دختر بچه توپل که موهایش را دم خرگوشی ببندد و دامن صورتی بپوشاندش. ولی محرم اصلا بچه دوست نداشت. هنوز خیلی زود بود. دوست داشت بیشتر دوتایی با هم باشد. اگر فهیمه بچه را بغل میکرد، چشم قره میرفت و بهانه میگرفت و زیر لب غرغر میکرد. ولی فهیمه دست بردار نبود. آنقدر گفت و گفت تا این آخرها محرم دیگر حرفی نمیزد. نرمتر شده بود و ته دلش بدش نمی آمد. گاهی وقتها فهیمه می دید محرم کتاب می خواند، روزه می گیرد، دعاهای خاصی می خواند، قرآن می خواند، آداب خاصی را رعایت می کند. چند روزی بود که حس عجیبی داشت. یک جور دلهوره. ته دلش خالی می شد. به روی خودش نمی آورد. محرم بیشتر از فهیمه منتظر بود. روزی که فهیمه آزمایش داد سر کار بود. بعد از ظهر که رسید خانه دید فهیمه چادر به سر منتظر است تا با هم به آزمایشگاه بروند و جواب بگیرند. گل از گلش شکفت. قلبش تند و تند می زد. در آزمایشگاه وقتی خنده های فهیمه را دید همه چیز را فهمید. زندگی سه نفرهشان شروع شده بود. به فهیمه خیره شده بود. چشمانش برق می زد. هر دو ذوق زده بودند. تبریک گفت. بعد هم خیلی سریع گفت فهیمه روم نمیشه بریم خونه مامانت اینا. خجالت میکشم چشم توش چشمون بشم. فهیمه گفت مامان و بابام بیشتر از منتو منتظرن و ذوق دارن. شیرینی خریدند و رفتند خانه پدر فهیمه. جلوی در نفس بلندی کشید و وارد شد. همه خوشحال بودند و تبریک میگفتند. فهیمه از همان اول دختر دوست داشت، ولی محرم میگفت پسره، علی آقای خودمه. فهیمه از روز اول ویار نداشت، ولی خیلی بدحال بود. فشارش پایین بود. هر روز میرفت زیر سرم تا کمی حالش جا بیاید. دو دستش از جای سوزنها کبود شده بود. محرم همه چیز را تعطیل کرده بود و فقط به فهیمه میرسید. حال روزش را که میدید حالش بد میشد. طاقت نداشت فهیمه را زیر سرم ببیند. دست خالی به خانه نمی آمد. هر روز با یکی دو تا کیسه پر از خوراکی های جور و جور وارد خانه میشد. به زور میداد فهیمه آنها را بخورد. میگفت باید قوت بگیری. بیرون که می‌رفتند بدون اینکه فهیمه هوس چیزی کند پشت سر هم می‌پرسید چیزی نمی‌خوای؟ اینو برات بخرم بخوری ضعف نکنی؟ امان از روزی که به خانه می‌آمد و می‌دید فهیمه سرپاست و کار خانه کرده. از نظر محرم فهیمه باید استراحت مطلق می‌کرد. نمی‌توانست ببیند فهیمه با آن حالش کار کند. فهیمه جرأت نداشت ظرف بشورد، جارو کند و غذا بپزد. همه کارها را محرم انجام می‌داد. فهیمه که 3-4 ماهه بود، یک شب که از مهمانی برمیگشتند، دل درد شدیدی گرفت و حالش بد شد. به خودش میپیچید و ناله میکرد. احساس بدی داشت. محرم دستپاچه شده بود. لباسش رو به سرعت پوشید. اول رفتن دنبال مادر فهیمه، بعد هم مطب دکتر. فهیمه که بد حال میشد، محرم تا چند روز حالش سر جایش نبود. محرم عصبانی بود، اخم کرده بود. از آینه ماشین فهیمه را نگاه میکرد. میگفت چقدر بهت گفتم مواظب خودت باش، اونقدر شل گرفتی که اینطور شد. اگه برای بچه مشکلی پیش اومده باشه، اگه خودت زبونم لال. تا برسن مطب یک ریز گفت و گفت. دکتر تا درد کشیدن فهیمه را دید گفت اول سونوگرافی بده ببینیم بچه نبض داره. هر سه منتظر بودن نوبتشان بشود. مضطرب و ناراحت بودند. محرم از عصبانیت مشت میکوبید به دیوار. شاید آرام میشد. صدایش که کردند فهیمه تنها بلند شد و رفت داخل اتاق. دردش کمی سبک شده بود. میترسید جلوی محرم آه و ناله کند. خانم دکتر همونطور که چشمش به مانیتور بود گفت خدا رو شکر بچه سالمه و مشکلی نداره. دخترم هست. فهیمه یک لحظه تمام دردهایش را فراموش کرد. آنقدر خوشحال شد که بقیه حرفای دکتر را نمی‌شنید. بلند شد و از اتاق آمد بیرون. محرم تا فهیمه را دید زود بلند شد. نگاهش می‌کرد. فهیمه با خنده گفت بچه‌م دختره. محرم که منتظر چیزی دیگری بود مات و مبهوت وسط سالن ایستاد. هیچ حرکتی نمی‌کرد. از طرفی نگران فهیمه بود، از طرفی هم خوشحال از اینکه بچه‌اش دختر است. خندید و خدا را شکر کرد، هم بابت سلامتی فهیمه هم دخترش. به خانه که برگشتند به فهیمه گفت من خواهر ندارم، نمیدونم چطور باید با دخترها رفتار کرد. باید به من یاد بدی، اگه جایی کوتاهی کردم بگو و بذار به حساب ناآشناییم. دوتایی با هم اسم فاطمه را انتخاب کردند. از همان روزهای اول با فاطمه اش حرف میزد. میگفت دختر بابا چطوره، ناز بابا چطوره، عسل بابا چطوره. از همان روزها مهر فاطمه در دل محرم جا گرفت. روزی که فهیمه برای زایمان به بیمارستان رفت، محرم تا فهیمه را با لباس‌های آبی اتاق عمل دید، اشک در چشمانش جمع شد. فهیمه که طاقت دیدن اشک محرم را نداشت گفت: چیزی نشده که، ناراحت نباش. محرم به بهانه که برداشتن چیزی پشتش را کرد و خیلی زود اشکایش را با دست پاک کرد. برگشت و گفت: اگه می‌دونستم به خاطر بچه باید تو رو تو این وضع ببینم، هیچ وقت بچه نمی‌خواستم. فهیمه را بردند اتاق عمل. مادرش پشت در اتاق عمل ایستاده بود. محرم تند و تند قدم میزد. آرام و قرار نداشت. زیر لب دعا میخواد. شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود. نفهمید چقدر گذشت تا در اتاق باز شد و فهیمه را بیهوش روی تخت آوردند بیرون. محرم بالای تخت فهیمه نشسته بود. منتظر بود تا چشمهایش را باز کند. نیم ساعت گذشته بود ولی دلهوره داشت. فهیمه به زور چشمانش را باز کرد. تا محرم اسمش را گفت دوباره از هوش رفت. با صدای محرم دوباره به هوش آمد. محرم گفت پاشو، پاشو دخترتو ببین، توپله توپله. تا بعد از ظهر فهیمه با صدای محرم به هوش می آمد و دوباره از هوش می رفت. برای نهار از خوشحالی برای پدر و مادر فهیمه پیتزا گرفته بود. کلی هم کمپوت و آب میوه. یخچال اتاق بیمارستان پر از خوراکی و کمپوت بود. فهیمه که حالش کمی رو به راه شد میخندید و شوخی میکرد بلند نشی همه رو خودمون میخوریم ها. همه اش در حال شوخی کردن و سر به سر گذاشتن بود. میخواست به فهیمه روحیه بدهد. دم غروب وقتی همه مهمان ها رفتند آمد بالای سر فهیمه. خم شد و گفت میدونم ناراحت نمیشی چون شب شهادت بود برات گل و شیرینی نگرفتم. فهیمه به چشمهای محرم نگاه کرد. اصلا برایش گل و شیرینی مهم نبود. محرم جای همه چیز رو برایش پر میکرد. بعد ادامه داد میدونی چیه؟ من دیگه بچه نمیخوام. تو خیلی اذیت شدی. برام سختی تو اینطور رو تخت بیمارستان باشی و من راحت بچرخم. همان لحظه اول که فاطمه را دید مهرش به دلش افتاد. سفید بود و توپل و لپگلی. انگار همه دنیایش شده بود. از روز اول که ستایی برگشتن خانه خودشان با فاطمه حرف می زد. اسمش را گذاشته بود جانای بابا. از سر کار که می آمد خانه بلند می گفت دختر بابا چطوره؟ خوابه یا بیداره؟ بعد فاطمه را از بغل فهیمه می گرفت و نازش می کرد، می بوسیدش. فاطمه را می برد اتاق، صدای قرآن را بالای سرش می گذاشت و بعد بر می گشت پیش فهیمه. کمی کارهای خانه را انجام می داد. قربان صدقه فهیمه می رفت. وسط ظرف شستن یا جارو کشیدن با آواز می گفت کی از همه قشنگ تره؟ خودش هم جواب می داد خانوم خودم. آنقدر شعرهای جور و جور می خواند تا صدای فهیمه بلند می شد و می گفت محرم تو رو به خدا اینقدر لوسم نکن. بعد از به دنیا آمدن فاطمه موچ دستهای فهیمه درد میکرد. برای همین محرم به شدت حواسش به فهیمه بود. تا جایی که خانه بود خودش کار میکرد. سفره میانداخت، غذا میآورد، ظرفها را میشست. فاطمه که شیر میخورد به فهیمه میگفت بده به من آروغشو بگیرم. هر وقت سر ظرفشویی میرفت اول وضو میگرفت، بعد ظرف میشست یا کار میکرد. همیشه وضو داشت. سر هر کاری اول بسم الله میگفت. اگر می آمد خانه و می دید فهیمه کاری کرده ناراحت می شد و اخ می کرد. می گفت نمی دونی ناراحت می شم بازم کار خودتو می کنی. فهیمه هم دلش نمی آمد محرم با خستگی تازه بیاید ظرف هم بشوید. هیئت که می رفت زود بر می گشت خانه. دیگر مثل قبل با بچه ها خانه اصغر نمی رفت. گاهی در اوج حرف های بچه ها ساکت می شد و می گفت بلند شم برم. سعید می زد پشتش و می گفت همه زن دارن تو هم زن داری. زن ذلیل. محرم می گفت خانمم دستش درد می کنه باید برم کمکش. سعید با خنده می گفت بودو خاک بر سر زن ذلیلت کنن.
عجب نمایشیه.
چی گوش میکنی پویا؟
نمایش رادیویی. نمیدونی چه قصه ای داره صابر؟ نمرش 20
خب بهش نمره بده.
چطوری؟
همین الان که این نمایش داره پخش میشه میتونی با گوشیت بهش امتیاز بدی. اپلیکیشن ایران صدا رو داری؟
آره اتفاقا تازه به روز رسانیش کردم.
خب بازش کن بزن روی رادیو نمایش.
باشه. خب
یه نوار پایین صفحه است، بزن روی نوار.
زدم. یه صفحه جدید باز شد.
حالا بزن روی استیکر قلب.
زدم. آره یه امتیاز اضافه شد.
دیدی چقدر ساده است؟
آره.
اگه از یه نمایش یا یه برنامه هم خوشت نیامد میتونی روی استیکر کناریش بزنی.
برای ارتقاء کیفی برنامه های رادیو نمایش منتظر نظرات شما هستیم.
خوشی از آبرم که رنگا رو شکیده، یه سایه روی کاغذ عکس تو رو کشیده، پشت سرت یه خونه با نفتونای آبی، حتی تو نقاشی ها برام مثل سرابی. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد. خونه ی ارغوانی جایی برای بودن، جایی برای با تو از خاطر سرودن، دنیای نقاشی ها دنیای عاشقی شد، دنیای کودکانه برای زندگی شد. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد. حقیقت از تو دوره، رویای تو عزیزه، نزار که دست تنها رنگا رو دور بریزه. بیا یه نقش تازه رو بوم کهنگیش و حرابت یه لبخند تو فصل خستگیش. نقاشی از آبرم که رنگا رو شکیده، یه سایه روی کاغذ عکس تو رو کشیده، پشت سرت یه خونه با نفتونای آبی، حتی تو نقاشی ها برام مثل سرابی. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
زندگی